با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 12، رهایی پتروس از زندان. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 5 می‌خوانیم: ولی در تمام مدتی که پتروس در زندان بود، مسیحیان برای او مرتب دعا می‌کردند. ترجمه دیگری از این آیه به این صورت است که اما کلیسا به نزد خدا با جدیت دعا کرد. آنها به حضور خدا با فهرستی از دعا مانند فهرست لوازم خرید نیامدند. آنان به نزد خدا رفتند و به طور جدی دعا کردند که این مرد یعنی شمعون پتروس آزاد شود. آنان با تمام قلب و وجود خود دعا کردند. اعمال رسولان فصل 12 آیه 6 میگوید: شب قبل از آن روزی که قرار بود پتروس کشته شود، او را با دو زنجیر بسته بودند و او بین دو سرباز خوابیده بود. سربازان دیگر نیز کنار در زندان کشیک می دادند. چگونه شمعون پتروس می توانست در زنجیر بین دو سرباز بخوابد؟ به خاطر دارید که او همچنین در باغ جتسیمانی به خواب رفت. بایستی بگویم که ظاهراً شمعون پتروس مشکل بدخوابی نداشت و می توانست در هر شرایطی به راحتی بخوابد. چه یقین و اعتماد محکمی باید به خدا می داشت که بتواند بین این دو سرباز با آرامش خاطر بخوابد. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 7 الی 9 می خوانیم: ناگهان زندان روشن شد و فرشته خداوند آمد و کنار پتروس ایستاد. سپس به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت: زود باش، بلند شو. همان لحظه زنجیرها از مچ دستهایش باز شد و بر زمین فرو ریخت. فرشته به او گفت: لباسها و کفشهایت را بپوش. پتروس پوشید. آنگاه فرشته به او گفت: ردای خود را بر دوش بینداز و به دنبال من بیا. به این ترتیب پتروس از زندان بیرون آمد و دنبال فرشته به راه افتاد. ولی در تمام این مدت تصور می کرد که خواب می بیند و باور نمی کرد که بیدار باشد. فرشته به او یک کار ساده و معمولی می گوید که انجام دهد. او باید لباسش را بپوشد. در آنجا چیزی به صورت اخطار یا هشدار نبود، بلکه یک هدایت معمولی. پتروس فکر میکرد که همه اتفاقات یک رویا در خواب است و او قادر است به سادگی از آن مشکلات و خطرات نجات پیدا کند. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 10 میخوانیم: پس با هم از حیات اول و دوم زندان گذشتند تا به دروازه آهنی زندان رسیدند که به کوچه باز میشد. این در نیز خود به خود باز شد. پس از آنجا هم رد شدند و به آخر کوچه رسیدند. آنگاه فرشته از او جدا شد. مطمئناً آنها سربازان محافظ کافی داشتند تا پتروس را در زندان نگاه دارند. من واقعاً فکر می‌کنم که آنان چیزی مانند این واقعه را انتظار می‌کشیدند. به یاد دارید که خداوند عیسی هم از قبر بیرون آمده بود. این موضوع برای آنان باعث خجالت و نشانه ناتوانی آنها بود و اکنون دیگر قصد نداشتند که اجازه دهند چیزی مانند آن واقعه دوباره تکرار شود. بنابراین تعداد سربازان محافظ را دو برابر کرده بودند. به خاطر داشته باشید که کلیسای اورشلیم در حال دعا کردن برای شمعون پتروس است وقتی که همه این اتفاقات می افتد. همین که پتروس از خطر نجات پیدا می کند، فرشته پتروس را ترک می کند. اجازه دهید توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که ترجمه صحیح از فرشته در آیه 7 یک فرشته خداوند می باشد و نه فرشته خداوند. عبارت فرشته خداوند در عهد عتیق به نمایان شدن مسیح قبل از در جسم آمدن او اشاره می کند. عیسی مسیح اکنون در دست راست خداوند با بدنی جلال یافته می باشد. این خداوند عیسی مسیح نبود که به عنوان فرشته به پایین آمد تا پتروس را از زندان آزاد کند، بلکه این یک فرشته بود که از سوی خداوند عیسی مسیح فرستاده شده بود. به دعاهای کلیسا به طور یقین و مشخص جواب داده شدند. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 11 می‌خوانیم: پتروس که تازه متوجه ماجرا شده بود به خود گفت: پس حقیقت دارد که خداوند فرشته خود را فرستاده مرا از چنگ هیرودیس و یهودیان رهایی داده است. پتروس فوراً تشخیص داد که خدا او را آزاد ساخته است. اعمال رسولان فصل 12 آیه 12 میگوید: آنگاه پس از لحظه تأمل به خانه مریم مادر یوحنا معروف به مرقس رفت. در آنجا عده زیادی برای دعا گرد آمده بودند. کلیسا در این زمان خاص و برای حدود 150 سال بعد از این واقعه نیز یک ساختمان کلیسا نداشت. امروز وقتی ما از کلیسا صحبت می کنیم معمولا یک ساختمان به نظر ما می رسد. می گوییم آن کلیسا در فلان خیابان یا میدان است. در واقع آنجا یک کلیسا نیست، بلکه ساختمانی است که اعضای کلیسا در آن یکدیگر را ملاقات می کنند و در آنجا کلیسا دور هم جمع می شوند. کلیسا بدن تشکیل یافته از ایمانداران می باشد. در ابتدا اعضای کلیسا هرگز در ساختمان و اماکن عمومی یکدیگر را ملاقات نمی کردند و به عنوان کلیسا دور هم جمع نمی شدند. آنان ساختمان و محل مشخصی نداشتند. آنها در خانه ها جمع شده و یکدیگر را ملاقات می کردند. در اینجا مریم، مادر یوحنا معروف به مرقس، ظاهراً زنی ثروتمند بود و خانه بزرگی داشت تا کلیسا بتواند در آن خانه تشکیل شود. آنها در آنجا با یکدیگر در حال دعا کردن برای آزادی شمعون پتروس بودند. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 13 می‌خوانیم: پتروس در زد و دختری به نام رودا آمد تا در را باز کند. آن کنیز به پشت در آمد تا گوش کند و ببیند آیا کسی بیرون در خانه است. آن روزگار روزها و ایام جفا و آزار کلیسا بود و این موضوع مهم بود که فهمید چه کسی در می‌زند و پشت در است. رودا به معنی گل روز است و احتمالاً یک دختر خدمتکار بوده است. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 14 می‌خوانیم: وقتی صدای پتروس را شنید ذوق زده بازگشت تا به همه مژده دهد که پتروس در می‌زند. می‌بینید او فراموش می‌کند که باید در را باز کند. آنچنان هیجان زده می‌شود که می‌گذارد پتروس پشت در بماند و با عجله به نزد افرادی که در حال دعا بودند باز می‌گردد. اعمال رسولان فصل 12 آیه 15 ادامه می‌دهد: ولی آنان حرف او را باور نکردند و گفتند: مگر دیوانه شده ای؟ بالاخره وقتی دیدن اصرار می‌کند گفتند: پس حتما او را کشتند و حالا این روح اوست که به اینجا آمده است. وقتی او به آنان میگوید که پتروس پشت در خانه است، آنان به آن دختر میگویند که او دیوانه و دچار توهم شده است. اما او میگوید: نه، پتروس پشت در خانه است. خب، آیا او را دیدی؟ نه، در را باز نکردم، اما صدایش را شنیدم و من صدای او را میشناسم. و آنها میگویند: او، این روح اوست. کلمه بکار رفته در متن اصلی به معنی روح او باید ترجمه شود و نه فرشته او، آنطوری که بعضی ها ترجمه کردند. آنان نگفتند که او یک فرشته نگهبان دارد که حالا پشت در است. آنها فکر کردند که روح اوست که آنجاست. به عبارت دیگر آنها تصور کردند که پتروس مرده است و توسط هیرودیس به قتل رسیده است. نکته جالب توجه این بود که در همان زمانی که کلیسا برای آزادی شمعون پتروس دعا می کرد، او آزاد شد. اما وقتی این اتفاق افتاد، آنان باور نکردند. آنان فکر کردند که او به قتل رسیده و اکنون روح اوست که ظاهر شده است. برای من یک تسلی خاطر و آرامش بزرگ است که کلیسای اولیه با تمام آن قدرت روحانی عظیم خود باور نکرد که دعاهای ایشان در این واقعه جواب داده شد. آنان باور نکردند که شمعون پتروس واقعا آزاد شده باشد. آیا همین موضوع برای ما نیز بسیاری اوقات صادق نیست؟ ما نیز دشوار باور می‌کنیم که دعاهایمان پاسخ داده شوند. وقتی هم که پاسخی برای دعاهای خود دریافت می‌کنیم، آنچنان هیجان زده و شادمان می‌شویم که انگار تعجب کرده و شگفت زده هستیم از اینکه به دعاهایمان پاسخ داده شدند. اگر صادق باشیم، توقع پاسخ و جواب خدا به دعاهایمان را نداریم و به همین دلیل نیز تعجب کرده و هیجان زده می شویم. با وجود این، خدا دعاهای ما را می شنود و به آنها جواب می دهد. چقدر او پر از لطف و فیض است. رحمت او چه عظیم است. اما پتروس به در زدن ادامه داد. این همان پتروس است. هیچ کس در را باز نکرد، چون کسی باور نکرده بود که دعاهایشان جواب داده شدند. بلکه آنها در حال بحث و گفتگو هستند که آیا پشت در خود پتروس ایستاده یا روح اوست که در میزند. پتروس میخواهد به داخل خانه بیاید و مرتب به در میکوبد. اعمال رسولان فصل 12 آیه 16 الی 17 میگوید: ولی پتروس بی‌وقفه در میزد. سرانجام رفتند و در را باز کردند. وقتی دیدن خود پتروس است، مات و مبهود ماندند. پتروس اشاره کرد که آرام باشند و تعریف کرد که چه اتفاقی افتاد و چطور خداوند او را از زندان بیرون آورده است. پیش از رفتن نیز از ایشان خواست تا یعقوب و سایر برادران را آگاه سازند. بعد به جای امتری رفت. آنها حتی نمی توانستند آنچه را که به چشمان خود می دیدند باور کنند. نمی توانستند باور کنند که به دعاهای ایشان پاسخ داده شده است. اکنون پتروس از شهر خارج می شود. آیا با وجود اینکه خدا او را به طور معجزه آسا از زندان رهانیده بود، نمی توانست باز هم به طرز معجزه آسا او را در شهر اورشلیم حفظ کند؟ آیا پتروس نبایستی چنین فکر کرده و گفته باشد: من حالا هر جا دلم خواست در شهر می روم. خدا مرا از زندان آزاد کرده و من می دانم که او از من محافظت می کند. البته که خدا می توانست از او محافظت و مراقبت کند. اما خدا از ما می خواهد که فکر و عقل خود را به کار ببریم. بعضی مواقع آنچه در ابتدای یک ایمان عظیم به خدا به نظر می رسد، در واقع آزمودن و امتحان کردن خداست. ایمان داشتن به خدا با امتحان کردن و مورد آزمایش قرار دادن او تفاوت دارد. کسی که شک و تردید دارد، خدا را مورد امتحان قرار می دهد. حتی بعد از اینکه خدا برای ما کاری عالی و معجزه آسا انجام داده است، از شما و من توقع دارد که عقل و خرد خود را به کار ببریم و از فکر خود استفاده کنیم. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 18 می‌خوانیم: صبح در زندان قوغایی به پا شد. همه پتروس را جستجو می‌کردند. توجه کنید وقتی لوقای طبیب می‌نویسد قوغایی در زندان برپا شد، باید واقعاً همه زندان از این واقعه عجیب بسیار شگفت‌زده بوده باشند. لوقا همچنین در فصل 15 اعمال رسولان وقتی درباره وارد شدن یهودی گرایی به داخل کلیسا می نویسد، از لحنی استفاده می کند که مانند اینجا به نظر یک اتفاق عادی افتاده است، ولی در واقع منظور او این است که آن اتفاق بسیار عجیب و مورد تعجب بسیاری بوده است. واقعا اوضاع به هم ریخته و آشفته شد. لغای طبیب گزارش تاریخی خود را به صورتی مستند و بدون استفاده از کلمات هیجان انگیز نوشته است، ولی به لحنی که میتوان شدت و ضعف اتفاق را حد زد. وقتی سربازان فهمیدند چه اتفاقی افتاده است و مطمئن شدند که شمعون پتروس رفته است، فکر میکنم نصف ارتش را جمع کردند و همه جا را جستجو کردند. شاید خانه به خانه گشتند تا او را پیدا کنند. شاید هم سربازانی را در اطراف شهر قرار دادند تا از فرار او جلوگیری کنند. این قوقا و وضعیت آشفته اتفاق کوچکی نبود و می توانیم بگوییم که واقعا همه چیز به هم ریخته بود. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 19 می خوانیم: وقتی هیرودیس دنبال او فرستاد و فهمید که در زندان نیست، هر 16 نگهبان را بازداشت کرد و حکم اعدامشان را صادر نمود. آنگاه یهودیه را ترک کرد و به قیصریه رفت و مدتی در آنجا ماند. هیرودیس شخص بیوجدان و سخت‌دلی است. برای او جان انسان هیچ ارزشی ندارد. با اعدام کردن سربازان به دنیا میگوید که باور ندارد فرار پتروس از زندان کار خدا است. او افراد خود را مسئول این اتفاق میداند. او تمام سربازانی را که بایستی از پتروس مراقبت میکردن اعدام میکند. سپس به قیصریه میرود که منطقه‌ای در ساحل مدیترانه است. پیلاتوس از بودن در آن منطقه لذت میبرد و همینطور تعداد زیادی از دیگر حاکمان رومی در آنجا میمانند. آنجا در واقع یک پایگاه حکومت روم بود. برای رومیان مانند پیلاتوس شهر اورشلیم ارزشی نداشت. مطمئناً آنان شهر اورشلیم را آنطوری که داوود پادشاه دوست داشت دوست نداشتند. بنابراین اکنون هیرودیس نیز به قیصریه می رود تا بتواند استراحت کوتاهی داشته باشد. مرگ هیرودیس. اکنون خواهیم دید که خدا هیرودیس را برای آنچه به او داده بود مسئول می شمارد. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 20 می خوانیم: وقتی هیرودیس در قیصریه بود، هیئتی از نمایندگان شهرهای سور و سیدون به دیدن او آمدند. هیرودیس نسبت به اهالی این دو شهر خصومت عمیقی داشت. پس ایشان حمایت بلاستوس وزیر دربار او را به دست آوردند و از هیرودیس تقاضای صلح کردند، زیرا اقتصاد شهرهای آنان به داد و ستد با سرزمین او بستگی داشت. نمایندگان شهر سور و سیدون با هیرودیس معامله‌ای داشتند و وقتی او خوشنود و راضی نبود، اقتصاد سور و سیدون هم ضرر می‌کرد. بنابراین آنها آمدند تا هدایایی به هیرودیس داده و نظر او را جلب کرده و با او صلح کنند. اعمال رسولان فصل 12 آیه 21 می‌گوید: سرانجام اجازه شرفیابی گرفتند. در آن روز هیرودیس لباس شاهانه‌ای پوشید و بر تخت سلطنت نشست و نطقی ایراد کرد. هیرودیس از خود راضی شده و پر از غرور بود. او همچنین سخنران ماهری بود. او از آن نوع سیاستمدارانی بود که در هر صورتی انتخاب می شد بدون توجه به اینکه چه حزب و دسته ای او را انتخاب کند. هیرودیس از آن مردانی است که به عنوان نمونه ای از ضد مسیح معرفی می شود. یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 18 نوشته است: فرزندان عزیزم، پایان دنیا نزدیک شده است. شما حتما درباره ظهور دجال که دشمن مسیح است چیزهایی شنیده اید. حتی الان نیز مخالفان مسیح همه جا دیده می شوند. و از همین متوجه می شویم که پایان دنیا نزدیک شده است. مردم هیرودیس را مانند خدا ستایش کردند. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: وقتی صحبت او تمام شد، مردم او را مثل خدا پرستش کردند و فریاد زنان می‌گفتند که این صدای خداست نه صدای انسان. همان لحظه فرشته خداوند هیرودیس را چنان زد که بدنش پر از کرم شد و مرد، زیرا به جای اینکه خدا را تمجید کند، اجازه داد که مردم او را پرستش کنند. دوست عزیز، خدا شکوه و جلال شایسته خود را به هیچ کس نمی دهد. اشعیا فصل 42 آیه 8 می گوید: من خدا هستم و نام من همین است. جلال خود را به کسی نمی دهم و بت‌ها را شریک ستایش خود نمی سازم. هیرودیس از جلال دادن و ستایش خدا که با معجزه پتروس را از زندان آزاد کرده بود خودداری کرد و اکنون اجازه می دهد که مردم او را در حد خدا بپرستند. خدا او را داوری می کند. خدا نسبت به شکوه و جلال شایسته خود غیرت دارد. چه درس مهمی برای همه ما در اینجا وجود دارد. اکنون با توجه به تمام جفاها و ستمی که بر این کلیسای ضعیف وارد می شود، ممکن است کسی فکر کند کلیسا نابود و ناپدید خواهد شد. اعمال رسولان فصل 12 آیه 24 می گوید: اما پیغام خدا به سرعت به همه می رسید و تعداد ایمانداران روز به روز بیشتر می شد. جفاها، ستمها و اذیت و آزارها به هیچ وجه به کلیسا صدمه نزد. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 25 می‌خوانیم: برنابا و پولس نیز به اورشلیم رفتند و هدایای مسیحیان را به کلیسا دادند و بعد به شهر انتاکیه بازگشتند. در این سفر یوحنا معروف به مرقس را نیز با خود بردند. یوحنای معروف به مرقس به همراه برنابا و شاول به انتاکیه می رود و به خاطر دارید که آنان با هدایای کمکی از سوی کلیسای انتاکیه برای کلیسای اورشلیم در آنجا بودند. اکنون در اینجا به پایان دوره دوم کتاب اعمال رسولان می رسیم. پیام انجیل به یهودیه و سامره رسیده است. با شروع فصل آینده شاهد خواهیم بود که پیام انجیل حرکت خود را به سمت دورترین نقاط دنیا آغاز خواهد کرد. امروز نیز ما هنوز در همین حرکت هستیم و پیام انجیل همکنون نیز به تمام دنیا میرسد. امیدوارم که شما و من هر دو در این حرکت عظیم و رساندن پیام انجیل سهیم باشیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.